أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث شریف عنوان می‌فرمایند فإذا فوض العبد تدبیره الى مولا هان علیه مصائب الدنیا. اگر عبد تدبیر امور خود را به مولای خود بسپارد، مصائب دنیا برای او آسان خواهد شد. امروز در نظر داشتم و دارم که به این فقره بپردازم، ولی در جلسه گذشته از اونجا که مطلب به کیفیت بروزات و ظهورات نفسانی و تقویت شخصیات اعتباری بود و اینکه انسان باید دائما مراقب این نکته باشه که مبادا شیطان با توسل به راه‌های نفوذ موجب تقویت شخصیت کاذب و نفسانیات در قبال حقائق و از دست دادن اعتباریات باشه. رفقا سوالاتی راجع به این زمینه داشتن، گرچه در اون جلسه قبل نسبت به این مطلب مسائلی مطرح شد، ولی ظاهرا احتیاج به کمی توضیح بیشتر بود. انشاءالله با تمام شدن مسئله به فقره بعدی که همون کیفیت مواجهه با جریانات و حوادث دنیاست انشاءالله میپردازم. اگر نظر شریف دوستان باشه، در جلسات قبل راجع به این مطلب صحبت شد که چگونه انسان باید نسبت به شخصیت خود و موقعیت خود که در قبال اجتماع و یا در قبال خانواده و یا مهمتر از همه در قبال خودش و در پرداخت تنه به مسائل نفسانی خودش باید مراقبات خاص و ویژه‌ای رو داشته باشه و اگر نسبت به این مطالب کم توجهی کند، کم کم اون جنبه لطافت روحی و تعلق نفس به مبدأ خود و به ذات پروردگار تبدیل به یک شخصیت کاذب و اعتباری و مانع بسیار بزرگ برای حرکت انسان نسبت به عوالم ربوبی خواهد شد و این آفتی است که همه افراد را در مراتب مختلف تهدید میکنه و میتوان گفت که بزرگترین و پر آفتترین حیثیت وجودی انسان را این مسئله به وجود میاره و بسیار زیاد از افرادی که در حرکت به سوی کمال خود و گذشت از موانع و عبور از عوالم به مشکلات جدی برخورد کرده و متوقف شدند یا اینکه سقوط کردند در این وقت افتادند، درگیر شدن با یک شخصیت کاذب و خودساخته بدون اینکه خدای متعال این شخصیت را به انسان اهدا کرده باشد. آنچه که خدای متعال به انسان داده است عبارت است از مسئله تعلق نفس و تعلق خاطر فقط و فقط به ذات او. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط بر خدا باید مؤمنین توکل کنند، فقط اتکال بر خدا باید داشته باشند مؤمنون در همه امور خود، در همه مسائل خود و در همه ذرات فعالیت خود و در همه شراشر وجود خود باید فقط و فقط به خدای متعال. نمیدانم این مطلب رو قبلا عرض کردم خدمت رفقا و دوستان یا نه. یک این الان به ذهنم آمد که حالا اگر هم گفتیم حالا کلها تکرارش هم خودش خالی از لطف نیست. یادم میاد در سالهای آخر حیات مرحوم آقا که انتشار بعضی از کتابهاییشون با موانعی روبرو شده بود. ظاهرن جلد نهم تا اونجایی که حافظه بنده یاری کند یا جلد دهم یا نهم امام شناسی بود که در اجازه نشر آن موانعی به وجود آمده بود و افراد به طرق مختلفه میخواستن این مطلب را به یک صورتی بگذرانند و متصدیان میخواستن به یک کیفیتی، اون کسانی که دستن در کار مسائل طبع و نشر بودند، به یک نحوی از این موانع عبور کنند. خب ما هم به روحیاتشون اطلاع داشتیم، آشنا بودیم. در این جلسه قرار بر این شد که بعضی ها این پیشنهاد کردن که از طرف ایشان یک نامه نوشته بشه برای زعمای امر و درخواست بشه که دیگه این برای این کتاب و همینطور برای سایر کتب دیگر موانعی وجود نداشته باشه. من با این مسئله شدیداً مخالفت کردم و این رو دور از اون روح عزت و مناعت و متانت ایشان می‌دیدم، با توجه به اینکه قطعاً ایشان در کتاب‌های خود و در تألیفات خود هیچ گونه چشم داشت مادی نداشتند و در تألیف تمام کتاب‌هایی که تقریباً حدود 70 جلد کتاب ایشون تقریبا تألیف کردند به اندازه یک تک ریالی نصیب ایشان نشده تا به حال، تا اون زمانی که ما به یاد داریم. و حتی ایشون میفرمودن پول بعضی هارم من از جیب خودم پرداختم، بعضی از کتابایی که تألیف شده و نسبت به انتشارش مانعیت به وجود آوردن، ولی کن خب ما به افراد که فرستادیم خب این دیگه در معرض فروش اینها نبود. یعنی یک ریال از این تألیفات، خب اصلا دیگه صحبت کردن راجع به این مسائل در واقع ایشون واقعا اهانت تلقی میشه. یعنی اصلا نباید راجع به این مطلب ایشون اصلا در یک افقی در جایی که ما مطالبی میشنویدیم و میشنویم و که چه مسائلی هست و چه رضایی هست. حالا با توجه به این قضیه من باز همین مطلب را که یک درخواست است و درخواست هم درخواست الهی است، دنیوی نیست، چیزی گیره مؤلف نمیاد که حالا درخواست برای نشر معارف الهی و رفع موانع این مسئله است دیگه. ولی باز اون عزت و متانت و مناعتی که در ایشون بنده سراغ داشتم مانع میشد از اینکه من اجازه همچین کاری را بدم، تا اینکه با اصرار عده‌ای مسئله موقوف شد به اینکه ما از ایشون سوال کنیم، ما بیان از ایشون بپرسیم. ما از اون منزل آمدیم، در این منزل، منزل اندرونی، از بیرونی آمدیم در اندرونی، ایشون دیگه میخواستن استراحت کنن بعد از ظهر دو ساعت دو اینها بود، میخواستن همینطوری توی رخت خواب خوابیده بودن و هنوز خوابشون نبرده بود که ما در رو باز کردیم و دیدیم ایشون بیدارن هنوز و هنوز خوابشون نبرده. بودن که هایی همچین مطلبی هست که میگن اگر برای موانع شما یه نامه‌ای، تا نامه‌ای گفتن همی گفتن نه خیر، اصلا صبر نکردن که ما جمله رو تمام کنیم. نه خیر، بعد عبارت ایشان این بود: ما حتی برای کار الهی خود رو به دیگران نمی اندازیم. ببینید این میشه چی؟ اونی که خدا داده اینه، اونی که خدا داده به ما و شما و همه از او غافل هستیم، این حالت تعلق به الله. نفس انسان انقدر عزیزه، انقدر منیعه و انقدر بالاست، نه که اختصاص به ایشون داشته باشه، ما هم همینطور باید اختصاص به ایشون نداریم، مطابق این مطلب رو غفلت کردیم، فراموش کردیم، ما این مطلب را از یاد بردیم و موقعیت خود را فراموش کردیم و اون اکسیری که خدا در وجود ما قرار داده، اون اکسیر و اون کیمیا و اون در نایاب و اون جواهر یکتا را با خزف و خرمهره تعویض کردیم، خرمهره گرفتیم و خزف به جای او در جیب گذاشتیم. و الا برای همه ما ایشون انسان هم خب ما انسان چه تفاوت میکنه؟ بالاخره این جنبه، جنبه ایمان ان العزت لله و للرسول و للمؤمنین، عزت اختصاص به خدا داره، مال خداست، تو این دنیا کسی عزیز نیست، در این دنیا کسی عزیز نیست، در این دنیا کسی سلطان نیست، در این دنیا کسی حاکم نیست، در این دنیا کسی آمر نیست، در این دنیا کسی متولی نیست. عزت و اون حیثیت شخصیت انسان اون عزت اختصاص به خدا دارد. لذا در آیات قرآن شما دارید مشاهده می کنید هو العزیز الحکیم، چقدر عزیز. عزیز به کسی میگن که راه نفوذ غیر را به روی خود بسته است، اجازه نمیدهد کسی در حریم او بتواند دخالت کنه، در حریم او بتواند نفوذ کند، به جای او تصمیم بگیرد، برای او خط و مش تعیین کنه، برای او مسائل را دیکته کند، برای او خط و نشان بکشد. این شخص را میگویند عزیز. شخص عزیز این است که حریمی در دور موقعیت نفسانی خود ایجاد کنند و به واسطه اون حریم راه نفوذ اجانب را و منحرفین را و مخالفین را به درون دل که حرم خداست ببندن. این رو میگن شخص عزیز. این عزت اختصاص پروردگار دارد. در هر جا که بویی از خدا بود این عزت در اونجا هست، در هر جا که بوی خدا نباشه ذلت هست، پستی است، کرنش است، تواضع است، خفت است، بدبختی است و بیچارگی است و تهی بودن و از دست دادن است. هر کجا میخواد باشه، در هر کجا میخواد باشه و به هر جا میخواد برسه، در هر کجا. و در این مسئله در زندگیشون الا ماشاءالله موارد بسیار زیادی وجود داشته، موارد بسیار زیادی که حالا یه موردش را که من راجع به این قضیه صحبت کردم راجع به مطلب الا ماشاءالله میخواستن سفری برن برای یک مسافر برن برای کربلا، و یک از قضایایی که در ذهنم هست بیش از 2 سال بود که مرحوم آقای حداد رو ندیده بود، اشتیاق برای دیدن با آقای حداد، اینی که خدمتون عرض می کنن در راستای همون مطالبیست که در حدود 1-2 ماه پیش در همین مجلس گفتم ها، اگر نظر رفقا باشه. اینها مواردیست که دارم مثال میگم. دوستان میگفتن که چگونه ما به این مطلب برسیم و راه برای رسیدن به این قضیه چگونه است. گفتم یه چند مثال را در اینجا در این روز عرض میکنم تا اینکه مسئله یه قدری بیشتر واضح بشه و روشن‌تر بشه. تقریبا حدود 2 سال یا بیشتر بود، قطعا بیش از 2 سال بود که ایشون استادشون را ندیده بودن و تعلقشون به استادشون را من میدانم چه بود. یعنی واقعا وقتی که اسم استادشون میآمد همینطور اشک از چشم ایشون میآمد. خیلی عجیب بود، رنگ ایشون قرمز میشد، اصلا برافروخته میشد، عکس او رو میدیدن اصلا یک جور میشدن، خیلی وضع عجیبیشون داشتن، خیلی عجیب بود. البته اینها مربوط به همون زمانی بود که در تهران بودن، بعد که در مشهد مشرف شدن مسئله تغییر پیدا کرد، یعنی در یک مقطعی از حالی و سیر ایشون این مسائل بود. 2 سال بود که ایشون ندیده بوده تا اینکه موانعی همینطور هی پیش می آمد پیش می آمد و ظاهرن یه مسائل بود، حالا بین دولت اختلافی بود هر چه بود، موانعی بود که نشونسته بودن ایشون برن و به اصطلاح عراق و ایشون رو زیارت بکنن تا اینکه اون موانع برطرف میشه. گذرنامه ایشون یه اشکالی پیدا میکنه، گذرنامه ایشون اشکالی پیدا میکنه و این ظاهرن خود همین هم برای یک مدتی این شاید مطلب رو به تعویق میانداخت تا اینکه اون اشکال حل بشه. من یادم است در اون موقع یکی از همین مسئولین اداره گذرنامه جوانی بود، سروانی بود، بسیار جوان مؤدب و بسیار با اخلاص بود و به مرحوم آقا هم یه قدری ارادتی هم داشت که بعدن شنیدم که ایشون ظاهرا مسئول هم شده بود بعدن در همین دوران حکومت اسلامی. ایشون در اون موقع من رفته بودم که برای گذرنامه ایشون که پیگیری بکنم، مرا دید، گفت که باید یک نامه از طرف ایشون برای اون وزیر کشور یا رئیس کل اداره گذرنامه و یک تقاضایی بشه، یک مطلبی به یک نحوه محبت‌آمیزی تا اینکه این به اصطلاح روال جریان این عبور کردن و رفع این من یک سرعت بیشتری به خود بگیره و اگر یک نامه ایشون لطف کنن ما پیگیری میکنیم و مشکل رو حل میکنیم تا اونش. و ظاهرن تعمدن از طرف همون سازمان امنیت اونها این موانع رو ایجاد کرده بودند مثلا در این موقعی که حالا به انهای وسائل. من آمدم به ایشون گفتم، این مطلب رو بهشون گفتم، ایشون گفتن برو به این بگو به ایشان که گرچه زیارت اتباب و ائمه علیهم السلام بسیار بسیار دارای ارج و ثواب و چه و چه و چه است و ما هم بیش از 2 سالی که موفق نشدیم برای زیارت اتباب، ولی درخواست کردن نسبت به این مورد را ما نمیپذیریم و حاضریم تا آخر هم نرویم و دستمان را به روی ظلم دراز نکنیم. ببینیم این رو میگن ظاهر امام حسین، یعنی در حالی که خب مشخصه که برای فرض بکنید که این قضیه که هیچ خیلی بالاتر از اینها چطور مسائل توجیه میشه و چطور تعویل میشه و چگونه راه درست میشه، راه خب چه اشکالی دارد و چطور هست و چه نیست و چه نیست و فلان از این درست شد. 2 ساله که ایشون استاد رو ندیده یا بیشتر و چه اشتیاقی برای دیدن داره، ولی اینا همه چی خدا اینطور میکنه. این نکته را نباید غفلت کنی که خدای متعال میذاره و چه بسا اگر ایشون این نامه را میروشتن فورا در عرض یه چند روزی این قضیه درست میشد، اما خدا میاد این مانع و اینجا قرار میده تا امتحان کنه که این بندش به خاطر هوای نفس میخواد بره یا به خاطر او. اگر به خاطر او میخواد بره، شما که الان یک آیت الله هستید، شما که الان یک اهل علم هستید، شما که الان این وضعیت رو دارید، شما ها حالا برای رفتن به کربلا، رفتن به زیارت، باید طریق زلمه را طی کنید، باید نامه بنویسید و از اونها درخواست کنید. میکنی یا نمیکنی؟ نه من نمی کنم. اونا اصلا خودشون منتظرن، اونا اصلا گیر انداختن برای اینکه کار از این راه باز بشه و از این راه روشن بشه. ظلمه سر نخ و قیچی دست خودشونه، اینطور نیستش که از جای دیگه قضیه آمد پیچ می دادن تا اینکه باز کردنش هم به دست خودشون باشه و در این وسط و در این میدان به اون سوء استفاده های خودشون برسن. ادا میگه نه نمیرن. این حرف من اون چنان در این مرد اثر گذاشت، گفت به هر شکل که شده من مشکل ایشو رو حل میکنم. در عرض یه هفته حل کرد. یعنی خدا هم خودش وسایل پیش آورد. آمد اطلاع داد که مسئله حل شده و خب دیگه موانع برطرف شده. درست؟ حالا اگر ایشون این کار میبرد انجام میده، اون عزت الهی چی میشد؟ از بین میرفت. اون عزت الهی در این مسئله به در اون خدشه وارد میشد. وقتی اون عزت از بین رفت، قدم ها برای مسائل بعدی هم برداشته میشه. در جای دیگه هم عزت از بین میره، در جای دیگه هم از بین میره، در جای دیگه هم از بین میره. یک مرتبه اون شخصیت عزیز الهی تبدیل به یک شخصیت توجیه کننده و شخصیت تعویل کننده و شخصیت کمک کننده و شخصیت همراه کننده و شخصیت هموار کننده زلمه در میاد. یه دفعه نمیشه که اینطور، یواش یواش یواش. لذاست که انسان باید کاملا مراقبت کنه. از جمله مسائلی که ایشون بسیار بسیار نسبت بهش حساس بودن، خیلی نسبت به این قضیه حساس بودن، همین مسئله بود که می گفتن چرا ما باید دست نیاز خود را به سوی کفر دراز کنیم؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا ما باید از آنها برای دنیای خود و برای منافع دنیای خود چرا باید استفاده کنیم؟ چرا ما باید در سخن گفتن و در ارتباطات به نحوی عمل کنیم اما در جایی که پای سلامتی در پیشه، مرضی عارض میشه، اون وقت دست نیاز را به اونها دراز بکنیم؟ چرا باید اینطور باشه؟ و از این که افراد میرن برای معالجه به خارج و علما برای معالجه میرن، به شدت ایشون ناراحت بودن، به شدت ایشون نگران بودن. خب یه وقتی مسئله است، در اینجا امکان مداوا نیست. خب اون از باب تکلیف شرعی ممکن است انسان توجیه برای او پیدا بکنه. اگر در جایی نمیشود مداوا بشه، خب انسان به جای دیگر مراجعه میکنه. نه اینکه حتی برای شکستگی یک استخوان که یه شکسته بند محل هم میتونه اینو انجام بده، انسان بلند شه به همون کشوری برود که یک عمر برای اون کشور و برای ملتش هزار گونه مطلب میگه. درست شد؟ اون افراد در برخورد با این قضیه چه نوع فکر میکنند و چه برداشتی نسبت به عالمان دین برای اونها پیدا میشه؟ جز تهی بودن و خالی بودن و عدم اتکای مبانی بر یک پایه اصیل و بر یک مبنای اصیل. اگر فوش میدی پس چرا اینجا اومدی؟ اگر داد میزنی پس چرا حالا اینجا اومدی؟ تا وقتی سالم هستید این فوشا باید باشه؟ تا وقتی مسئله پیش نیامده این قضایا باید باشه؟ در حالی که در همین جا هم، در یکی از همین بیمارستان‌های ابتدایی این کشور هم مسئله قابل توجیهه، خیلی ابتدایی، نیاز همچین به مسئله تخصصی نام نداره. درست شد؟ ایشون بسیار نسبت به این مسائل حساس بودن. این حساسیت از چه مطلبی ناشی میشه؟ از اون عزت الهی که این مرد عارف به او رسیده است و ما نرسیدیم. ما در الفاظ گیر کردیم، شوخی هم نداره، شوخی نداره، قشنگ خدا میاره میذاره کف دستمون و قشنگ میاره. درست راجب بیماری ایشون، بیماری اکتهی که داشتن، که گفتن برن آدر اونجا بری چه کنی، ایشان فرمودن اگر بدن مرا تکه تکه بکنن من از این ایران و این مشهد پا بیرون نمیگذارم. بنده در قبال پروردگار چه جوابی بدم؟ بگن این عالم دینی که یک عمری را برای عزت اسلام و برای عزت مسلمین آمده صحبت کرده، اینها شوخی نیست. یعنی اینها را کسی میفهمد، اینها را کسی ادراک میکند. حالا من نمیگم به مقدار ایشون، که قدری از اون روح ایمان نصیب شده باشه، قدری، نه به اندازه ایشون، مطالب بالاتر از این هم باست، یه قدری فهمیده باشه، یه قدری ادراک کرده باشه، برای تحمیل مطالب کافی است. درست شده نمونه وقتی که ما در ایران همین مسلمون ها، همین بچه مسلمون ها، همین نمازخون ها به این خوبی و به این راحتی و به این کیفیت میتونن عمل کنن و از عهده بردیم، برای چی ما دست راست کنیم به آدم های عرق خور، شراب خور، کذاب و کذایی که هزار تا کار اونجا میکنن؟ برای چی؟ و چه حسابی؟ اصلا حالا صرف نظر از ایشون، حتی افراد عادی، برای چی؟ وقتی تو این مملکت هزار نفر هستن مسلمون، نمازخون، مؤمن، متدین، جراح خوب، طبیب خوب، متخصص خوب در هر قسمتی، به چه معنا؟ برای چی؟ چه توجیهی داره؟ به چه توجیهی ما عرض این مملکت را و پول این مملکت را که سرمایه این ملت بلنشی بریم توی جیب یک مشاهدن عرق خور که اینها تبدیل به اسلحه های نابود کننده بکنن و بر سر خود ما بکوبند، برای چی ما بریم این کار بکنیم؟ آیا این حرام نیست؟ حرام دیگه، شوخی نداره وزیر، راحت میگیم حرامه. عرض کردم یه وقتی نمیشه و منحصر است مسئله فرق میکنه، ولی بیننا و بین الله، همین رفقا، همین که ما در اینجا الان رسانیم، چند درصد از اینها مشمول این استثناست؟ چند درصد؟ اگه 2% باشه درست. اینها چی؟ اینها همون رسیدن به حق و به مسئله است. ان العزت لله، عزت باید اختصاص به خدا داشته باشه، اختصاص به پروردگار باید داشته باشه. وقتی که عزت مال خداست، این عزت میاد همون، نه عزت دیگر، همون عزت میاد وللرسول وللمؤمنین، میاد اون عزت سرایت میکنه به رسول. رسولم عزیزه، رسولم به کسی باج نمیده، رسولم کرنش زیر کسی نمیکنه، رسول هم زیر بار کسی را نمیره. میان به اون میگوین که هر چه بخواهی ما به تو میدیم. میگه اگر در دست راستم خورشید رو قرار بدی، در دست چپم ماه رو قرار بدی، یک سر سوزن از حقیقم دست بر نمیدار. چرا؟ میخنده. اون عزت آمده و در قلب این سکنا گزیده، این شده عزیز. وقتی انسان بشه عزیز، تمام دنیا به اندازه پرکاهی دیگر ارزش نداره. پرکاه دیگر هیچ کسی نمیتواند در حیطه عزت انسان نفوذ کنه، هیچ کسی نمیتواند دیگه به انسان دیکته کنه، هیچ کسی نمیتواند، هیچ کس نمیتواند. بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حکومت و خلافت را از امیرالمؤمنین گرفتند، دو نفر آمدن پیش امیرالمؤمنین، یکی عباس بود عموی امیرالمؤمنین و عموی رسول خدا، و یکی هم ابی سفیان. این دو نفر آمدن پیش امیرالمؤمنین. عباس آمد گفتش که یا علی، تو دست بیعت را به من بده و اجازه بده، اجازه بده من با تو بیعت بکنم و به مصلحت تو من اقدام کنم، اون وقت خواهی دید که دو نفر در مقابل تو نمیتوانند ایستند. ابو سفیان هم گفت اجازه بده ما به تو کمک کنیم. تمام خیابانها و شوارع مدینه رو از سوار نظام و پیاده نظام پر میکنن. امیرالمومنین فرمودن به عباس که مسئله گذشته است و به ابو سفیان هم گفتن تمام این فتنه زیر سر خود توه، جا کردی من خبر ندارم که چه. همین امیرالمومنینی که بلند میشه شبانه میره منزل یکی یکی افراد و دم در یا میره در منزل میشینه و گاهی خود حضرت زهرا هم همراهی میکنن، افراد سرشناس، نه اینکه هر جایی بره، افراد سرشناس محل، افراد سرشناس مدینه، افراد سرشناس اونهایی که خب بیعت کردن، و به اونها میگه آخه دو ماه پیش شما فراموش کردید تو قدیر که بخواد خودت داشتیم تماشا میکردید. این امیرالمومنین که اینطور میره برای اتمام حجت، وقتی از سفیان بهش میگه که تو قول همکاری به من بده، من تمام مدینه را برات از سوار نظام پر میکنم، میگه برو بکارت. این چیه قضیه؟ این چطور بین این دو قضیه جمع میشه؟ چطور واقعا انسان بینه؟ ها این معلوم میشه در عین این که امیرالمؤمنین خود را مکلف میداند برای رسیدن به خلافت، این رسیدن را به هر نحوی نمیخواهد، رسیدنی که در او عزت باشد، رسیدنی که آن عزت الهی محفوظ باشد، آن رسیدن، نه اینکه به هر نحوی که جنازه پیغمبر روی زمینه فوراً آقایان دایی خلافت افتاده دون کلشون، این جمع بازی بلند میشن میرن سقیله درست میکنن و چی حالا خلیفه بکنیم و چه کسی رو بیان برای مقام این مقامت بر بگذینیم، تا قضیه هنوز پیغمبر از دنیا رفته و قضیه هنوز شروعه، ما علی و اطرافیان او را در امر انجام شده قرار بدیم. این میشه که کلک حق بازی، حق باز کار اهل سیاست است، حق باز. اما اگر شخصی برای رضای الهی باشه، این مسئله عزت را همیشه در نظر دارد، نه اینکه امروز یه حرفی بزنه فردا حرفشو پس بگیره، امروز یه چیزی بگه فردا یه چیز دیگه، امروز این مصلحت اقتضا میکنه فردا اون مصلحت اقتضا میکنه، نه. ان العزت لله وللرسول وللمؤمنین، همون عزت میاد و سرایت میکنه و به مؤمنین میرسه، مؤمنین هم عزیزند به عزت الهی، نه به عزت شخصیتی خودشون، نه به اون عزت، عزت الهی است. این آن موهبتی است که خدای متعال این موهبت را به همه تک تک افراد ما این موهبت را عنایت کرده و باید از او پاسداری کنیم، باید از الان، دیر شده، از الان دیگه مواظب باشیم و او را حفظ کنیم و بدانیم که ما فقط برای خودمون نیستیم، ما یه طرف قضیه اوست. روز قیامت خدا میاد و سوال میکنه اون عزتی را که من به تو دادم، واقعا من گاهی اوقات فکر میکنم مو بر بدنم راست میشه جدن وقتی که این مسئله را فکر میکنم که من در ارتباط با افراد فقط در حیطه خود نیستن و من نمیتوانم فقط سخنگوی خودم باشم و من نمیتوانم فقط از خودم بگم و من نمیتوانم، نه، بخواهم یا نخواهم مسئله از حیطه شخصیتی من فرا رفته، مسائل به کسان دیگه مربوطه. در جلسه قبل عرض کردم که یکی از مهمترین آفات خودسازی سر خود و بدون توجه به ملاکات چی بود؟ اگر رفقا یادشون باشه سوال کنم. چند مسئله را من در اونجا عرض کردم، یکی این بود که در این مورد عکس العمل اجتماعی که این گونه افراد، عکس العمل منفی اجتماعی که این گونه افراد به وجود میارند نسبت به او و آثار سوی که این گونه تربیت در اجتماع به وجود می آورد، این طرز تربیت یک همچنین آثاری را داره، یعنی آثار سوی که به واسطه اعمال سر خود انسان ممکن است برای عبور از این مرتبه ممکنه این آثار را از خود به وجود بیاره اگر قرار باشه سر خود باشه. ولی انسان میتواند به نحو مقتدر و به نحو متعارف، مثالهایی را هم زدم، همین مطلب را کم کم در خودش این مسئله به وجود بیاره. و مثال هم زدم، یادتون هست که چه مثالی زدم؟ گفتم مثلا مرحوم آقا درویشی بود، گاهی اوقات به یه فرد که خلاصه برای خودش حساب و کتاب چیزی داشت، گفتن که بدنشو موقع مغرب جلوی 100 نفر 200 نفر اذان بده. خب یه اصلا برای خانواده‌اش هم تا حالا اذان نگفته، حالا میگفتم مثلا برنش اذان. خب خیلی مسئله براش مشکل بود، ولی خب میبایست و میگفت و اینها، دیگه دفعه دوم راحت‌تر، دفعه سوم راحت‌تر این مطلب رو رد میکرد. اون مشکلش هم دفعه اوله و هیچ مسئله خلافی هم نیست، هیچ مسئله مهمی هم از آن گفتن بهترین چیز، بهترین عبادت، یکی از شعایر دینی و خود بزرگان و خود ائمه، اینا همه از آن میگفتن، صبح از آن میگفتن، ظهر میگفتن، خود مرحوم آقا آخر زمان حیاتشون همیشه طول فجر همیشه از آن میگفتن، تمام اون محله و همسایه های ایشون همه صدای اذان ایشون را در صبح هنوز به یاد داره. خب این یکی از مسائل، این بایستی که نسبت به این مسئله خب باید توجه بشه. حالا این مطلب که انسان چطور میتواند از این مطلب عبور کنه، چطور انسان میتواند از این قضیه بخواد عبور بکنه، خیلی باید مراقبت داشته باشه و مواظب باشه که کم کم، مواظب باشیم که این مسئله کم کم برای ما به وجود میاد، نه یک دفعه. اول انسان اون عزت الهی رو داره، با اون عزت الهی وقتی که با یک همچنین مسائلی میخواد مواجه بشه در نفس خود احساس سرشکستگی میکنه، تا حال اتفاق نیفتاده برای ما، احساس سرشکستگی، حالا باید به این آقا رو بندازیم، حالا باید این فرد بکن کار رو انجام بدیم، حالا باید این چی کار بکنه، این احساس سرشکستگی مال چیست؟ مال این که از اون عزت الهی هنوز در نفس ما چیزی باقی است. اگر این عزت الهی را نگه داشتیم به این کیفیت و ترتیب اثر دادیم و حفظ کردیم و نگذشتیم و چشممون را نبستیم، این عزت الهی هی تقویت میشه، هی بزرگ میشه، هی بزرگ میشه، تا اینکه به یک مرتبه ثبات میرسد. اگر آوری گفتیم حالا این قضیه را انجام میدیم، حالا در قضیه بعد دیگه خطا نمی کنیم، حالا فعلا این امرمون بگذره، نسبت به مسائل دیگه توجه بکنیم، حالا فعلا از این مشکل رد بشیم، در این قبول بشیم، در این موقعیتی که داریم حالا قبول بشیم، این درخواست ما انجام بشه و سایر اینها،
این نفس کم کم با از دست دادن اون عزت به یک ذلت شخصیتی شیطانی مبتلا میشه. کم کم چرا؟ دید چو بیرون رود فرشته در آید. عکسش هم همینطوره، وقتی که میخواد بیاد این یکی میره بیرون، هرچه ملائکه وارد بشن از اون طرف شیاطین میرن بیرون، هرچی شیاطین وارد بشن از این طرف ملائکه میرن بیرون، این هر دو در یک جا نمی گنجن. همونطوری که عرض کردم کم کم اتفاق میفته، کم کم دفعی نیست. و مرحوم آقا و بزرگان نسبت به این مطلب خیلی اهتمام داشتن که این قضیه هرچه بهتر و هرچه بیشتر در سالک و کسی که میخواد راه خدا را بخواد طی کنه، این قضیه بیشتر در اونجا قرار بگیره، بیشتر در اونجا واقع بشه. برای این مطلبی که خدمتتون عرض کردم، یک مثالی همین الان یک داستانی به نظرم رسید که یادم در یک کتابی از کتابهای مرحوم مطهری به عنوان یک منقبتی من این حکایت را خونده بودم که یکی از بزرگان مرحوم میرزا علی شیرازی که واقعا مرد بزرگی بود در این مسئله شک نبود، بسیار اهل تقوا بود، اهل اصفهان بود و در اونجا درس نهج البلاغه داشت، با حوزه درس اخلاق داشت و بسیار مرد بزرگی بود، مرد با فهم و فاضلی هم بود و سخنان ایشون بسیار مؤثر بود و مطالب ایشون خیلی تأثیر بسیار خوبی داشت و نسبت به این قضیه همگان معترف بودن. ایشان میگوید که این قضیه را من در به اصطلاح اونجا دیدن که در سالی مرحوم آقای بروجردی ایشون رو دعوت کرده بودن برای دهه ماه سفر، آخر ماه سفر در قم در منزل خود ایشون دعوت کرده بودن و بسیار جمعیت زیادی هم می آمد، خیلی دیگه از فضلا همه می آمدن، طلاب می آمدن و خیلی منبر ایشون و سخنان ایشون خیلی مؤثر بود و از نقطه نظر نفسی که به اصطلاح داشتن این مسئله مسئله خیلی جالب و جاذب بود برای همون. ایشون شروع به صحبت و سخنرانی کردن یکی و دو روز سه روز تا روز هشتم یا روز نهم بود که یه شب دیدن ایشون نیامد، هرچه سب کردن نیامد و بعد مطلع شدن که ایشون مراجعت کرده و برگشته به اصفهان، اصلا بدون این که به کسی اطلاع بدهد ایشون برمیگرده به اصفهان. خب افراد خیلی براشون غیر مترقبه بود و خب چگونه بدون اطلاع اینها سوال میکنن. ایشون به یک از افراد گفته بودن که در این شبهایی که من میامدم و صحبت میکردم، این جمعیت و استقبال مردم از سخنان من کم کم مرا برداشت و مسئله را در ذهن من به صورت دیگری در آورد و خود را بسیار زیبا و با اهمیت در قبال افراد مشاهده کردم. تا اینکه روز 27 یا 28 که رسیده بود، دیدم این قضیه دیگه به اوج خودش رسیده و من خیلی وقتی که این جمعیت را میبینم، این وضعیت را میبینم، این حالت هم نسبت به مسئله تغییر میکنه و این مطلب در روز اول دوم نبود. ببینید کم 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 میاد جلو، شیطان یواش یواش میاد و وقتی دیدم مسئله این طوره دیگه قضیه را ترک کردم، یعنی گفتم که دیگه شب 28 یا شب دیگه من دیگه نمیام و برای اینکه سرکوب بزنم به نفس خودم و او را گوشمالی بدم و از این اشتباه او را بیرون بیاورم، آمدم مجلس را ترک کردم. خب این کاریست که خب ایشون انجام دادند و البته بر اساس ذهن خودشون و بر اساس اون راهی را که داشتند خیلی مسئله بسیار معجبی است و مسئله بسیار جالبی است و کسی این کار رو انجام نمیده و کم کسی این کار رو میکنه. اما اون نکته ظریفی که من در اینجا میخوام به اون بپردازم این قضیه است که اگر ایشان در تحت تکفل یک استاد بود، همین کار را میگفت انجام بده، منتها به یه طریق دیگر. میگفت اطلاع بده اول به آقای بروجردی و به افراد که من در امشب چون مانعی پیش آمده نمیتوانم بیام و یه تعللی بکن، حسادتی پیدا کردم یا مثلا گرفتاری پیدا کردم و دیگر، که اونها مطلع باشن و این مسئله، چون تو میخوای نفس خودت را گوشمالی بدی، نفس خودت را در درون خود گوشمالی بده، در اون عملی که با اجتماع میخوای انجام بدی ببین کدام عمل بهتره. یه مرتبه ترک کردن و به کسی خبر ندادن صحیح نیست، درست؟ اون عملی که میخوای سرکوب بزنی بسیار خوب، خیلی کار خوبی انجام میدی و استفادهش هم میبری و فایدهش هم میبری و این دلالت بر همون حسن سلیقه و صفای خاطر و اون به اصطلاح روشنی را و مواظب بودن و مراقب بودن ایشون میکنه که چه شخص مراقبی است و مواظبی است و میبینه داره شیطان میاد دیگه، مجالس از مجالس امام حسین داره در میاد به مجالس خود داره تبدیل میشه. من خوشم میاد چه جمعیتی آمده، چه استقبالی الان داره شده، درسته؟ داره از اون، این بنده خدا اگر متوجه باشه و همه ما اگر متوجه این مسئله بودیم که اون مسئله ای که داره در اینجا انجام میگیره در جای دیگر داره نشأت میگیره، اون جای دیگر را ما فراموش کردیم، مطلب را به خود میگیریم، مطلب را به خود میبندیم، درست؟ خب این مقدار درست. اما اون اثراتی که عرض کردم، که اثرات و نکات ظریفی که باید در اینجا رعایت بشه و آن در مرام اولیا و بزرگان و اساتید راه هست، این نکته است که درست این مطلب میخواد انجام بگیره، اما چجور انجام بگیره و همین اثر اجتماعی نداشته باشه و خلافی نباشه و به نحوی باشد که هر چه که میگذرد در درون باشه و در اینجا تغییر انجام بشه. این یک مطلبی است که بسیار احتیاج به دقت داره، به مراقبه داره و مخصوصا افرادی که در معرض هستند باید متوجه این نکات ظریفی باشند تا اینکه مطلب به نحو مطلوب باشه، و الا در غیر این صورت نه، کم کم میاد و شیطان میاد به واسطه افراد، به واسطه انگیزه های مختلف و به واسطه راههایی که خود سراغ دارد میاد و این زمینه را در وجود انسان، این زمینه را از بین میبره. اعتقاد انسان نسبت به مسائل تغییر پیدا میکند، تعلق انسان نسبت به مسائل تغییر پیدا میکنه. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقا از ایشون نقل میکنن که میفرمودن وقتی که من از بروجرد آمدم برای قم، خیلی اشتیاق زیارت علی بن موسی رضا رو داشتم، خیلی زیاد، ولی نمیتوانستم، موقعیت برام پیش نمی آمد که به مشهد مشرف بشم و زیارت کنم. یه دو سه سالی از این مسئله گذشت، چند سالی از این قضیه گذشت، خب کم کم دیگه موقعیت ایشان داشت، موقعیت تثبیت شده ای پیدا میکرد، شهرت ایشان داشت، یک وسعت زیادی پیدا میکرد. ایشان میگفتن یک سال تابستان من تصمیم گرفتم به هر طور شده ما به زیارت مشهد بریم، یه قضیه را به تأخیر نندازیم. همین که عده‌ای از افراد مطلع شدند، آمدند و به ما این مطلب را گفتن که شما که میخواید حالا زیارت علی ابن موسر رضا بروید، الان نرید، بذارید یک چند سال دیگه بگذره و شهرتتون کاملا فراگیر بشه و همه دیگه خلاصه شما را به عنوان یک مرجع بپذیرن، تا این که وقتی که میخواهید به مشهد برید با یک استقبال در خور یک مرجع تقلید و یک مرجع بزرگ و به این کیفیت خلاصه شما به خلاصه زیارت برید. الان برید فرض بود کسی نمیدونه 10 نفر 15 نفر 20 نفر 100 نفر حالا بیان به استقبال و امثال ذالک و اینا، ایشان خیلی متأثر میشن و خیلی پرخاش میکنن به اون شخص، میگن من زیارت علی ابن موسی رضا را باید به خاطر استقبال مردم از دست بدم، باید از دست بدم و خود را از این توفیق محروم کنم به خاطر این که مردم استقبال میکنن یا مردم استقبال نمیکنن. ببینید ببینید واقعا شیاطین به چه حیله هایی متوسل میشن و چگونه میان و از همون دریچه اسلام و راه اسلام که عبارت است از شعائر دین، استقبال یک مرجع به عنوان شعائر دین دیگه، به عنوان شعائر دین و به عنوان شعائر اسلامی بر علیه حقیقت اسلام و بر علیه حقیقت دین و تمام دین که عبارت است از امام رضا، همه دین یعنی علی بن موسی رضا، اگر این علی ابن موسی رضا را از ما بگیرند با انعام و چهارپایان تفاوتی نخواهیم داشت، هیچ تفاوتی نداریم. درست شد؟ یعنی شیطان میاد در مقابل تمام حقیقت دین می ایستد و از دریچه خود دین و از دریچه اسلام میاد راه را می بنده. اینجا انسان باید گوش به زنگ باشه، اینجا انسان باید مواظب باشه که بداند فرقها را بداند و راهها را بداند. و همیشه همین بساط بوده، همیشه همین بساط بوده. یه وقت مرحوم آقا نقل میکردن در ایام محرم و سفر، در ایام محرم و سفر از تهران هیئاتی که میامد برای قم، یک هیئت آمد به طرف منزل آقای بروجردی، ایشون اون هیئت آمد در همون حیات منزل ایشون، همین که وارد شد یک نفر از همون به اصطلاح حالا اون سردسته هاشون، از اون راه اندازه هاشون، از اونایی که خلاصه جمعیت راه میندازن و در جمعیت هم به دنبال افکار خودشون راه میندازن، حالا نه اینکه بر از همون از توی حیات با صدای بلند و برای سلامتی حضرت آیت الله العظما آقای بروجردی و امام زمان صلواتی خرد کن. از اینقدر آدم بی تربیت و بی شعور و نفهم. یه مرتبه آقای بروجردی اون پنجره‌ای که رو به حیات بود داشتن میشنیدن، اون پنجره را باز میکنن، میگن کدام آدم نفهمی این مطلب را گفت، برود بیرون، برود بیرون، من نمی آیم، در این عزاداری شرکت نمی کنم و نمی آیم. احسن، آفرین، باید همین کار انجام بشه. میان در مقابل شما امام زمان را می کوبن، خاک بر سر اون وضعیت و اون موقعیتی که بخواد یه همچین قضیه درش انجام بشه، در مقابل یه مرجع بلند میشن، میان و به تنها رکن شیعه که امام معصوم علیه السلام است بلند میشن، میان اهانت میشه به این کیفیت. خب ایشون در اینجا بسیار کار خوبی انجام داد و سریع آمد این مطلب رو قاطعانه، نه با تعارف، نه قابل نیستیم، ما قابلیتی نداریم، خواهش میکنم این مطالب بعد در شأن ما نیست، ما خودمون گرفتاری داریم، ما خودمون چه داریم از این حرفا؟ نه آقا جان، قاطعانه برو گم شو بیرون، برو گم شو، پرتش کنه طرف و بیرون، دو تا بزنه تو سرش که دیگه نفر دوم این کار انجام نده. مرحوم آقا اینطور، یعنی وقتی که میرسید به یه مسائلی که میخواست بیاد قضیه، چنان برخوردی که اصلا طرف بیاد دوران طفولیتش میفتاد. اینطور بود قضیه. و الا اگر انسان بخواد شل بیاد، هی شل میاد، هی شل میاد، هی نفس عقب میکشه، عقب میکشه، هی عقب میکشه، هی واگذار میکنه، هی واگذار میکنه، هی اون میاد، هی جا پر میکنه. درست مثل فرض کنید که حالا یه مثال به اصطلاح عادی و متعارفی که بزنیم، میگن دردهایی که در انسان پیدا میشه، خود این درد خودش نعمتی است، حکایت از اون بیماری میکنه، بیماری اون عضوی میکنه که مبتلا به این درد شده. اما بعض دردها هستن اول ظاهر نمیشن، فرض کنید که بعض بیماری های سرطان، یا اینکه فرض کنید که مثل ناراحتی های دندان و امثال زاره، اون مرض میاد، هی بدن در قبال اون مرض هی عقب نشینی میکنه. کرم‌خوردگی در دندان که پیدا میشه اول که درد نمیاد، کرم‌خوردگی پیدا میشه یه ترک برمیداره، هی عقب نشینی میکنه، وقتی که میخواد به عصب برسه و کار از کار گذشته، تازه انسان آخش میره بالا. یا اونم وقتی که فرق بکنی که دیگه آمده تمام قفسه سینه رو همه رو گرفته اون سرطان، تازه حالا که به عصب رسیده، تازه انسان میفهمه، بلند میشه میره ایداد، کار از کار گذشته و دیگه کاری نمیشه کرد. درست؟ اینم میاد کم 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 میاد در درون انسان قرار میگیره و هی انسان را وادار به عقب نشینی میکند، عقب نشینی تا وقتی که دیگر جایی نمیمانی، تمام دل و تمام قلب را دیگر توجیه فرا گرفته، تمام قلب را ذلت فرا گرفته است، ذلت، تمام اون عزتی که اول داشت و اون موهبت الهی تبدیل به ذلت شده، تبدیل به فرومایگی شده، فرومایه، پست، کرنش، ذلیل، هر چی بهش بگن اول یه جواب میداد، حالا دیگه نه تنها جواب نمیده، دوتا تعظیم میکنه، بله قربانم میگه. خب چی شد این تغییر؟ چی شد؟ اون عزت الهی آمده و جای خود را به این ذلت شیطانی گرفته است. حالا تا کی دوباره از این قضیه بیرون بیاد دیگه خدا میداند. از ابتدا انسان باید بیاد جلوی اینها را بگیره و نگذارد کار دیگر به اونجا برسه و نگذارد اون جنبه مناعتی که در وجود و در نفس هست، اون مناعت جای خود را کم کم به اون ذلت بدهد و بداند که با وجود اون ذلت هیچ کاری از انسان دیگه بر نمیاد و هیچ فائده‌ای دیگه برای انسان ندارد و انسان میتواند خودش را در این گونه معرضها قرار بده و امتحان کند و امتحان کند و اگر احساس میکند که ممکن است این حالت در او نفوذ کند، این احساس را جدی بگیرد و خلاف او را عمل کند و نگذارد تقویت بشه، نگذارد تقویت بشه. البته راههایی داره و هر شخصی میتواند با توجه به اون اندوخته های خود و مبانی که برای خود کسب کرده است در جاهای مختلف و در مواضع مختلف این را میتواند انجام بده. خب به نظر میرسه که مطلب راجع به این قضیه امروز دیگه تا حدودی روشن شد و این مسئله که هیچ چیزی نمیتواند برای انسان به مقدار اون موهبت الهی که عبارت است از تعلق انسان به ذات پروردگار جایگزین بشه. در آیات شریف هم داریم و علی الله فلیتوکل المتوکلون و علی الله فلیتوکل المؤمنون در ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین اشداء علی الکفار رحماء بینهم. درست این آیاتی که همه حکایت از اون جنبه ایمان و جنبه عزت و مناعتی می کند که با توجه به این مسئله هیچ کس نمی تواند انسان را به هیچ نحوی و به هیچ قسمی و به هیچ کیفیتی انسان را در تحت نفوذ خود و در تحت سیطره خودش در بیاره. البته دیگه مثال زدن من به نظر میرسه دیگه برای این قضیه شاید دیگه اطاله مجلس باشه و دوستان مطلب را اونطور که باید و شاید گرفته باشه. فقره ای که امروز میخواستیم به او بپردازیم انشاءالله یه مقداری راجع به صحبت میشه و تتمه اون برای مجلس دیگر عبارت از این است که امام علیه السلام می‌فرمایند اگر بنده امور خود را به خدا تفویض کند مصائب دنیا برای او آسان خواهد شد. مصائب دنیا برای او آسان خواهد شد. اولا ما باید راجع به این مطلب صحبت کنیم که آیا دنیا برای انسان مصیبت می آورد و آیا می شود دنیای بدون مصیبت هم ما داشته باشیم یا نه. ثانیاً علت مصیبتی که خدای متعال در زندگی انسان تقدیر کرده است اون علت چیست؟ برای چی برای انسان مصیبت میاد؟ چرا برای انسان مصائب میاد؟ چرا مشکلات از هر قسم برای انسان میاد؟ چه مشکلات مادی و چه مشکلات روحی و تعلقات؟ بسیاری از این مشکلات به قطع تعلقات برمیگرده، به مسائل جانبی انسان برمیگرده و چه مشکلات مربوط به صحت و مرض و آفاتی که در این زمینه متوجه انسان میشه. علت و فلسفه این مصائب چیست؟ و مطلب دیگری که باید به او پرداخته بشود که مقصود و منظور امام علیه السلام در اینجا اوست این است که چه کنیم که از این مصائب بگذریم. اگر قرار بر این باشه که دنیای ما دنیایی باشه آمیخته با مصائب و با حوادث ناگوار، آیا راهی هست انسان به سلامت عبور کند یا نه ممکنه در درون این حادثه گرفتار بشه و در همون جا متوقف بشه و دیگر توان برای گذشت و حرکت از اون حادثه را نداشته باشه؟ امام علیه السلام در اینجا به این مطلب می‌پردازند. اذا فوز العبد تدبیره الی مولاه هان علیه مصائب الدنیا، هانت علیه مصائب الدنیا. اگر امرت اگر عبد و بنده تدبیرش را به خدا واگذار کند، حالتی در او به وجود می آید، در یک موقعیتی قرار می گیرد که دیگر حوادث و مصائب دنیا تأثیری در او ندارد. هر چه می خواد اتفاق بیفته تأثیری دیگه برای او ندارد. خب البته پرداختن به این مسئله، این احتیاجی به یک مقدمه ای دارد که چگونه انسان با مصائب تلقی کند و از نقطه نظر روانشناسی، روانشناسی امروزی جدای از روانشناسی اسلامی، اون افراد چه پیشنهادی به انسان در قبال این مسائل میدن. اما در روانشناسی اسلامی چه پیشنهادی بر این مسئله داده شد؟ خب این پیشنهاد مشخصه، همین الان ما گفتیم امام علیه السلام پیشنهادشون برای سالک و برای شخصی که به راه خدا میرود این است که امور خود را به خدا تفویض کند. تفویض امر به خدا به چه معنایی است و اثراتی که بر این مسئله بار می شود اون اثرات به چه نحوی است و آفاتی که مکاتب دیگر در ارتباط با این مسئله اون آفات را مطرح می کنند، اونها به چه کیفیتی است. به نظر میرسه که اگر ما بخواهیم به این مطلب بپردازیم در این جلسه، شاید اون آمادگی و اون کیفیت تلقی مطلب در حقیقت واقعه مصیبت و حوادثی که برای انسان پیدا میشه الان با توجه به مطالبی که گفته شد پیدا نشه. انشاءالله از در جلسه بعد که ما دیگر از این فقره قبل دیگه فارغ شدیم، انشاءالله ما راجع به این مسئله بهش میپردازیم. خود رفقام راجع به این قضیه فکر کنن، ببینن مطلبی که به نظرشون میرسه و راهی که به نظرشون میرسه و این که امام علیه السلام راجع به این مطلب چطور میخوان مطلب رو بفرمایند و چه نگرشی از مسئله مصیبت میخوان به انسان بدن و آیا با توجه به بینشی که امام علیه السلام به انسان میدهد باز مصیبت دیگر مصیبت خواهد بود یا اینکه ماهیت خود را تغییر خواهد داد به یک ماهیت دیگری و چه بسا ممکن است انسان خود به استقبال برود. یعنی مسئله از یک دیدگاه مادی و روانشناسی مادی امروز تبدیل بشود به یک دیدگاه معنوی و روحانی که به طور کلی ماهیتاً با هم اختلاف فاحشی داشته باشند. امیدواریم خداوند توفیق عنایت کند و در این جلسه به همین مقدار انشاءالله بسنده می کنیم تا دیدار بعد با رفقا و با دوستان. اللهم صل علی محمد.